سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و خوشحالم که با برنامه ایمیگریشن پرسپکتیو در پرنیان تیوی در خدمت شما هستیم. این برنامه شماره 178 ما هست و امروز جمعه 14 آگست 24 مرداد 99 ساعت 9 شب در تهران، البته 9 و نیم شب در تهران است. شما با نیم ساعت تاخیر برنامه را آغاز کردیم به دلیل مشکلی که خواهد از کنترل بنده بود و در مونترال، تورنتو و اتاوا ساعت 1 بعد از ظهر است و در ونکوور یعنی غرب کانادا ساعت 10 صبح. خوشحالم که خدمت شما هستیم. در این برنامه ما به سوالات مهاجرتی شما جواب میدیم. سوالاتتون رو در اپ پرنیان تیوی میتونید برای ما مطرح بکنید. شما هم میتونید اپلیکیشن کمپارس رو داشته باشید، هم اپلیکیشن پرنیان تیوی رو، و در هر دو تا اپلیکیشن، چه در گوگل چه در اپل، امکان این که سوالتون رو مطرح کنید وجود داره. امکان این که به آدرس ask.canpars.com هم بروید هست که بتونید اونجا سوالتون رو مطرح بکنید. در پرنیان.tv هم امکان طرح سوال براتون هست. خواهش من از شما اینه که از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی خودداری بکنید، چون امکان اینکه من اون رو به موقع ببینم وجود نداره. اگر سوالی دارید که در این برنامه امکان مطرح کردن ندارید یا مطرح کردید جوابش رو اونطوری که باید نشنیده اید، ایمیل بزنید به info@canpars.com info@canpars.com. خب، اولین سوال مربوط به آقایی است به اسم علی. نوشتن که در مرحله فدرال در قسمت سکیوریتی چک فقط بر اساس همان عدم سوء پیشینه‌ای که از ایران می‌گیریم بررسی می‌شود یا از مراکز دیگر هم استعلام می‌گیرند؟ به اصول این مرحله چقدر زمان می‌برد؟ خب، سوال اول که خیر، فقط عدم سوء پیشینه شما نیست. بحث سکیوریتی چک شامل در واقع این هست که آیا شما سابقه کریمینال یا جنایی دارید یا خیر، و دوم این که آیا وجود شما برای کانادا و جامعه کانادا خطر حساب می شود یا خیر. و بسته به این که شما از چه خاستگاهی هستید، چه در کجا کار کردید، در کجا درس خوندید و اینکه چه سن و سالی دارید، سکیوریتی چک شما ممکنه متفاوت باشه. سربازی رفته باشید نرفته باشید، در زمانش میتونه متفاوت باشه. اینکه از جاهای دیگه استعلام میکنن یا خیر، اگر منظورتون از نهادهایی است که در ایران هست، خیر، از اینا استعلامی اتفاق نمیفته چون ارتباطی وجود ندارد قطعا. اما اگر منظورتون است که از حالا نهادهایی خارج از ایران ممکن است استعلامی بشود یا خیر، بله ممکنه، هر چیزی ممکن است و قطعا در بعضی موارد به هر حال از خود در واقع سوابق RCMP رو خواهند دید و اینکه آیا در حالا خود نهادهای امنیتی کانادایی آیا سوابقی از شما هست یا خیر هم مسئله است. به طور کلی در مورد چک امنیتی، این رو به عنوان یک ویدیوی مستقل عرض میکنم. در مورد چک امنیتی دقت بکنید، حرفای زیادی زده میشه در جامعه که خیلیش غلطه. بعضی تصور میکنن همین که سربازی رفته اند در چک امنیتی رد میشن. بعضی فکر میکنن اگر سربازیشون رو در سپاه پاسداران ایران رفته باشند پس مشکل دارن. بعضی فکر میکنن اگر در شرکت تحریمی کار کرده باشند مشکل دارن. و هر کسی از زن خود شد یار من، یعنی هر کسی یه فتوایی رو صادر کرده. بنده نزدیک 15 ساله که دارم این کار رو انجام میدم، از سال 2007 دارم رسما کار میکنم که میشه 13 سال و پیش از این هم درگیر داستان ایمیگریشن بودم. عملا معبلی پرونده ای رو که به نتیجه رسوندم مال سال 2004. خب از سال 2004 تا الان 2020 میشه 16 سال. در این سالها من حتی یک مورد هم با چک امنیتی ردی ندارم. چرا؟ برای اینکه به این راحتی در چک امنیتی افراد رو نمیشه رد کرد. اگر کسی رو بتونن متهم بکنند به نقض حقوق بشر، اگر کسی رو بتونن متهم بکنند به اقدام علیه بشریت، اگه کسی رو بتونن متهم کنن به مشارکت در تروریسم و اینکه به طور کلی بتونن بگن که یک فردی برای کانادایی‌ها خطر است، بله میتونن طرف رو رد بکنن، ولی این ماجرا به این سادگی نیست. یادم یاد کیسی داشتیم که شاید گفته باشم قبلا، یک بنده خدایی در بانک ملت یک سمتی داشت، آمده بودن این رو یک افسری در ورشو، یک خانومی بود، خانم اسمش اسم عجیب غریب، اسم خوبی، یعنی خوب که چرس کنم، به یادماندنی داشت، الان یادم نمیاد اسم ایشون، در یه مقطعی دوروبر سالهای 2014 تا 2015 در سفارت کانادا در ورشو که یک سر پرونده ها اونجا میرفت برای فاینالایز شدن، یه خانومی بود. این خانم 4 یا 5 تا پرونده رو شروع کرد به که بله ایشون برای کانادا چیز هست، تهدید هست. خب به محض اینکه چالش میشد عقب نشینی میکردن. در یک موردی ما یک کیسی رو داشتیم که گفتم در بانک ملت یا یکی از این بانک‌ها یه سمتی داشت و ایشون اومده بود گفته بود که چون بانکی که شما برش کار میکردید فایننس کرده فلان نهاد رو که فلان نهاد متهم به تروریسم و فلان است، ما شما رو رد میکنیم به این عنوان که خب استدلال ما بود که اولا که این که آیا این بانک به اون در ترانسفر پول یا انتقال پول برای اون نهاد انجام اتفاق افتاده است یا نه، که خب ما نمیدانیم، این که آن مؤسسه یا اون نهاد در حوزه مورد نظر شما در تروریسم مشغول بوده است یا نه، اون رو هم ما نمیدانیم، اما اون چیزی که ما میدانیم اینه که ایشون هیچ نقشی در تصمیم گیری های این چنینی ندارد، چون یه کارمند است که حالا در یک رده خاصی داره کار میکنه و در حوزه تصمیم گیری ایشون نبوده یه همچی چیزی، و اگر همین هایی که شما میگویید واقعیت میداشت هم به ایشون مربوط نمیشد. خب اون افسر یادمه که مقاومت کرد و پرونده رو رد کرد و ما از طریق تیم وکلای کنپارس پرونده رو دادگاه فدرال بردیم، یعنی در دادگاه فدرال مطرح کردیم. به محض اینکه پرونده در دادگاه فدرال ثبت شد، قبولی فرد رو ما دست آوردیم، گرفتیم. دلیل چه بود؟ دلیل این است که در مواردی که بحث امنیتی هست، خب اینها بحثی که در واقع ادله و مدارک درست و قابل ارائه ای داشته باشن، در خیلی از موارد در مسائل امنیتی یا مسائلی که طرف میخواد به خاطر سکیوریتی کانادا یا فلان میخواد یک مصلحتی رو به کار بگیره، لزوماً هم اینها مدارک دقیقی ندارن که یک فردی رو بشود متهم کرد به یه همچین چیزی. به خاطر همین بحث امنیتی به این سادگی نیست که یک کسی رو بیان رد بکنن، چون چالش و چالش بعدی دارد و به این راحتی نمیشه از یه همچین تصمیمی دفاع کرد. برابر این دوستان عزیزی که به خصوص این روزها که در حوزه استارتاپ هم بحث زیاد است، یه تعدادی افراد میگن آقا شما رو در امنیتی رد بکنن چه، فلان شو کنن چه، در امنیتی، در چک امنیتی به این راحتی کسی رد نمیشه مگر اینکه یک سابقه کریمینال داشته باشد، یعنی زندان رفته باشه. اینم اگر فکر نکنید که هر چیزی میشود سوء سابقه شما. دوستان به من تماس کردن آقا ما رو به عنوان نمیدونم شرب خمر گرفتن، شلاق زدن، آیا این میشود، یا من جریمه نقدی کردن، آیا من، نه، در مورد جرائمی که در کانادا جرم حساب نمیشود، حتی اگر شما محکومیت هم داشته باشید، شما مشمول چنین ماجرایی نیستید، یعنی مسئله ای نخواهید داشت. جرم بایستی در کانادا هم جرم باشد و بایستی که محکومیت باشد، محکومیت جدی باشد، و خب حالا یه سری جزئیات داره که کیس به کیس باید بررسی بشود، ولی به این سادگی نیست که اگر شما رو یک شب گرفتند یا نمیدونم به دلیلی که در کانادا جرم نیست گرفتند، چه میدونم طرف میگه که من در خیابان با خانمی راه میرفتم منو بردن یک شب ما رو بازداشت کردن بعد رها کردن، آیا من عدم سوء پیشینه دارم، سوء پیشینه برام ایجاد میشه، آیا کانادا نمیتونم بیام، نه، اینا باعث نمیشه. باعثی که جرمی مرتکب شده باشید و اون جرم جدی باشه، عملا معمولا بحث زندان است، به زندان رفته باشید برای یک دوره، و حتی اونایی هم که زندان رفتن بعد از یه مدتی عملا ادمیسیبل میشن، این ادمیسیبیلیتی همیشگی نیست. به هر حال در بحث امنیتی که حالا بعض فراتر از بحث جنایی است، اون بحث است که برای هر آدمای معمولی جامعه لزوما نباید نگرانش باشن. اینکه شما در فلان نهاد خدمت کردید هم نبایستی مسئله شما باشد. اینو گفتم که روشن کرده باشیم در یه سری موارد که سوالات زیاد میشود. امیدوارم که آقای علی هم جوابشو گرفته باشه. میریم سراغ آقای احمد. آقای احمد پرسیده که آیا پس از کلاس مرتبط با استارتاپ که انکوباتورها تشکیل میدهند آزمون گرفته میشود و تاثیر نمره آزمون در احتمال موفقیت برنامه مهاجرتی چیز؟ خیر، اصلا هیچ آزمونی در کار نیست، هیچ تأثیری هم ندارد. همه انکوباتورها هم کلاس ندارن، اینها بر هر انکوباتوری برای خودش دیزاین میکنه برنامه‌شو. جواد میگه که برای پر کردن فرم‌های فدرال قسمتی هست که باید حساب‌های بانکی رو اعلام کنم. من 3 تا حساب دارم ولی الان فقط در یک حسابم موجودی خوبی هست. آیا باید تمامی حساب‌ها رو اعلام کنم یا فقط حسابی که موجودی بالایی دارد؟ سوال که از شما نکردن که آیا حساب‌هایی رو که درش پول دارید رو بنویسید، که گفتن که لیست حساب بانکیتون رو بنویسید. بنابراین باید ببینید که سوال چیه و پاسخش رو متناسب با اون باید بدید. اگر در پرونده سرمایه‌گذاری در محله فدرال به پرونده سرمایه‌گذاری هستید کبک، خب اون که خیلی هم حساس است. بنابراین بایستی که عملا حساب‌هاتون اعلام بکنید، چه پول درش هست یا چه درش پول نیست. بابک میگه که برای پر کردن فرم اسکیجول 6 در فدرال یک قسمت گفته شده حساب بانکی و دارایی خود رو اعلام کنید. این قسمت بر اساس دلار بانک مرکزی تبدیل می شود یا دلار آزاد؟ هیچ کدام. ملاک دلار در فرم های مهاجرتی سایت های بین المللی است که یکیش هست oanda.com. یه سری وبسایت ها هست که در واقع نرخ روز دلار رو در سطح بین المللی ملاک قرار میده و یکی از وبسایت ها oanda.com که میتونید از oanda استفاده بکنید. و بله، من فکر میکنم بابک هم داره پرونده، یعنی در واقع پرونده خودش رو میبنده برای محل فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک. خب علی میگه که برای گرفتن پذیرش تحصیلات دانشگاه کانادا آیا به غیر از اصل مدرک دانشنامه به ریز نمرات دروس گذران داشته دانشگاه ایران هم نیاز هست؟ بله، اگر مدرک دیگه برای پذیرش نیازه بفهمید. بله، البته اصلش رو که شما نمیفرستید، شما بایستی ترجمه کنید، ترجمه و اصل و در واقع کپی اصل رو اسکن میکنید و ارسال میکنید. اگر مدرک با کاغذ میرفت اون زمان که میرفت، خب کپی در همون ترجمه رسمی رو میفرستید که کپی مدرک هم ضمن اونها زمیمه هست. بله، شما ریز نمراتتون از دانشنامتون مهمتره، باید حتما باشه. بله، آقای کریمی، آرشاک کریمی نوشته که بنده 27 سالمه، دو سال از رشته دکترای عمومی دامپزشکی فارغ التحصیل شده ام. بله، 2 ساله که دامپزشک شده ام ایشون. بدون سابقه کار مرتبط، نمره زبان آیلتس جنرال 6 دارم و قصد تحصیل در کانادا. شما چه مقطعی رو برای بنده برای گرفتن پذیرش پیشنهاد می‌کنید و همینطور چه رشته‌ای که شانس ویزا و کار بهتر باشه؟ رشته‌اش که خب بستگی داره به اینکه شما چی در واقع چی در نظرتون هست، می‌خواد چی کاره باشید. ولی برای فوق لیسانس اقدام بکنید، حالا در رشته‌هایی که در برحال یک ارتباطی با حوزه بیولوژی دارد، میتونه هر چیزی باشه، خود بیولوژی هم میتونه باشه، ولی بایستی که فوق لیسانس اقدام بکنید، از همه بیشتر شانس دارید. رشته شو دیگه خودتون انتخاب بکنید، رشته که به هر حال شما به عنوان یک کسی که دامپزشکی خوانده است فوق لیسانس گرفتن درش معنی بده و پذیرش گرفتن درش ممکن باشه. نمرتون کمه، ولی نمره آیلتس جنرال 6 بهش دردی نمیخوره. شما حداقل برای یک اقدام این چنینی برای پذیرش فوق لیسانس در رشته های این چنینی شما نیازمند یک آیلتس آکادمیک 6.5 هستید. میریم سراغ آقای محمد علی معین. محمد علی معین میگه که پذیرش مستر از دانشگاهی در کبک دارم و میخواهم برای همون دانشگاه و مقطع هم برای ویزا اقدام کنم، ولی در واقع قصد تحصیل در کالجی در شهر دیگر را دارم، لطفا راهنمایی کنید چگونه میتوانم بکنم؟ آیا در فرودگاه استادی پیمیت رو روی کالج بگیرم یا کار دیگری باید انجام بدم؟ راه حل چیست؟ کمترین ریسکش این کمترین ریسک رو اگر که البته این کالجی که دارید میخواهید برید خارج از کبک ها، چون اگر داخل کبک باشه شما باید CAQ تون رو دوباره عوض بکنید و چون CAQ که برای فوق لیسانس گرفتید به درد ثبت نام کالجتون نمیخوره و گرفتاری درست میکنه، برابر این بایستی که حتما اون کالجی که میخواهید برید خارج از کانادا کبک باشن. ولی بهترین حالت، کم ریسک ترینشون به نظر من اینه که بیاید و با همون استادی پرمیتتون هم رو همون فوق لیسانس بگیرید، هیچ اشکال ندارد، و بعداً بیاید و تغییر بدید، تیلایتون رو عوض بکنید، چون تغییر مقطع مشکلی ایجاد نمیکنه برای استادی پرمیت شما، ولی برای CAQ میتونه مشکل ایجاد بکنه. اما اگر برای کبک دارید میاید که اصلا حتما این کار رو در فرودگاه نکنید، چون CAQ تون برای کالج نیست و گرفتار میشید. صفویان میگه که بنده شنیدم که پذیرش از دانشگاه‌های فرانسه زبان کبک شانس بالاتری، کمی بالاتری دارد. آیا چنین حرفی درست است؟ ممکنه که تشخیص احساس بکنه افسر که قصد شما جدی‌تر است در برای درس خواندن و برای انتخابی، ولی اگه زبان فرانسه میدانید این به این سمت برید، چون افسر میتونه شما رو چالش بکنه بابت اینکه حالا تو داری میری دانشگاه فرانسه، زبان فرانسه هم بلدی یا خیر. هاشم یزدانی پرسیده که در صورت رد ویزای تحصیلی آیا مشاوری یا وکیل مهاجرت میتونه پرونده رو به دادگاه ببرد؟ و آیا این کار اصلا نتیجه ای دارد؟ آیا مورد مشابه بوده که شما نتیجه گرفته باشید و این کار رو شما قبول میکنید؟ پاسخ کلیست که خیر، این کار معقولی نیست. بله، شما میتونید، تکنیکلی میتونید برید به دادگاه شکایت بکنید، این امکان وجود داره روی کاغذ، اما در عمل کار خبتیست. دلیلش چیه؟ در نه فقط در مورد ویزای تحصیلی، در مورد ویزای موقت، همه ویزای موقت این هست. چرا؟ چون قانون تشخیص رو به افسر سپرده است. دیسکریشن آفیسر از همه چیز اونجا مهمتره. الان مگر اینکه خب اون اشتباهی که کرده باشد فکتوال بوده، یعنی فرض بکنیم که شما فوق لیسانس دارید، گفته چون شما فوق لیسانس ندارید من شما رو رد میکنم، در اینکه شما فوق لیسانس دارید رو پرونده مطرح شده، که خب معمولا این موارد، یعنی ارورای فکتوال، اونایی که یه فکتی رو اشتباه کرده، اگر به خود افسر بنویسید، یعنی بهش میگن ریکانسیدریشن ریکوست، به همون افسر ایمیل بزنن و که واردن وکیل مشاور شما اگر وارد بشه این کارو میکنه، یه درخواست ریکانسیدریشن میزنه اگر اشکال فکت باشه، یعنی یه فکتی رو نادیده گرفته، مثلا گفته آقا شما تمکن مالی ندارید، در حالی که مثلا شما کلی مدارک که تمکن مالی گذاشتید. در این جور موارد با یه ریکانسیدریشن ممکن مشکل حل بشه و یه همچین چیزی معنی میدهد که طرف بخواد بره دادگاه فدرال. اما توجه بکنید، دادگاه فدرال از وقتی که شما میرید تا وقتی که بخواید نتیجه بگیرید به فرض مثبت بودن حداقل 2 سال طول میکشه، بنابراین منطقی نیست که یه همچین مسیری رو برید. و معمولا هم افسرها اشتباهات فکتوال نمی کنند، چیزی که دقیقا فکتی باشه ندیده بگیرند، معمولا این اتفاق نمیفته، و اگر این اتفاق بیفته و متوجه بشن که همچین اشتباهی کردن، کرکتش میکنن، تصحیح میکنن و به شما ویزا میدن، اما معمولا چنین اشتباهی رو نمی کنن. رو این که نظرش این بوده که به شما نده، حق افسره که تشخیص بده که باید به شما بده یا نده ویزا رو، و دادگاه هم همین ها شما خواهد گفت که ایشون تشخیصش اینه، تشخیص افسر ملاک بوده. بنابراین اگه افسر مثلا به شما گفته شما، من مطمئن نیستم که شما به کانادا برمیگردید، چون تو دادگاه آقا من برمیگردم، چی میخوای بگی؟ این مواردی است که بنابراین دقت بکنید، اینجوری نیست که هر چیزی که فکر میکنید بعد میشه رفع اعتراض کرد و باید بردش دادگاه و باید فلان کرد، نه، بعضی وقتا افسر در اون حوزه‌ای که هست اختیاراتی دارد که از اون اختیاراتش استفاده کرده، دادگاه اون اختیارات رو رسمیت می‌شناسد چون قانونی است. الهام میگه من در چند روز آینده قصد گرفتن پذیرش از دانشگاهی برای پاییز 2021 را دارم، نظر شما چیست؟ خب اشکالی نداره، آیا این کار رو انجام بدم؟ چرا که نه. پیشبینی شما چیست؟ اصلا کی میتونه این روزها پیشبینی بکنه که من بکنم؟ آیا تا موقع امکان حضور فیزیکی در کانادا جهت تحصیل فراهم است؟ خدا میداند. وضعیت ویزای دانشجو چطور میبینید؟ نمیدونم. اگر که همه چیز خوب پیش بره، الانم که آقای پوتین اومد دیگه برای واکسن هم دیگه کشف شد و آمد و تولید شد و اینا، با توجه به این وضعیتی که هست نمیدونم. به هر حال اگر که این داستان کنترل بشود، طبیعتا همه دنیا دلش میخواد که اوضاع برگرده به سمت قبل و اون چیزی که بود، دانشگاه میخواد دانشجو داشته باشه درس بخونه، دانشجو میخواد استاد میخواد دانشجو داشته باشه و بیزنس ها تو همه اینو دوست دارن که آدما بیان و برن که پول خرج کنن و اینا پول بگیرن. بنابراین امیدواریم که همه این اتفاقات به زودی بیفته، ولی اینکه واقعا چه میشود بنده هیچ اطلاعی از آینده ندارم، آیندگان دانند. فرهناز میگه که من پذیرش مستر یک ساله رشته MBA دارم، اگر طول تحصیلم یک ترم بیشتر از یک سال شود آیا ورک پرمیت بعد از تحصیلم میشود یک سالانی؟ اینش قاعده مشخص روشن ندارد، دست همون افسر است. ممکنه به شما 3 ساله هم بدهند، من ممکنه همون 1 سال و 1 ماهه بدهند، 1 سال و 1 نیمه بدهند. یعنی میتونه به اندازه تحصیلت بده و میتونه تا 3 سال هم بده و این در اختیار افسره. سارا جیم میگه که آیا در حال حاضر با وجود کرونا شما موفق به دریافت نامه حمایتی فایل نامبر پروسه استارتاپ شده اید یا خیر؟ بله، نامه حمایتی که ما تقریبا به طور روزانه داریم دریافت میکنیم، هر هفته چند تا میاد که اگر تقسیم بکنیم به روز میشه. فایل نامبر خیر، از کسانی که از مارچ 2020 ارسال شده پروندهشون، براشون فایل نامبر صادر نشد. نه به معنی این نیست که به دستشون نرسیده، نه، فایل نامبرها رو صادر نکردن و چون فایل نامبری که صادر میکنند اون انگشت‌نگاریش هم در واقع بایومتریش هم آماده میشه و چون الان کسی نمیتونه جایی بره تفاوتی نمیکنه با حالشون. یه جورایی هم وقتی فایل نامبر صادر میشه در CIO، یعنی همون سنترالایز اینتیک یونیت، CIU اینتیک یونیت داره مهاجرت، قبلا اسمش بود سنترالایز اینتیک آفیس، بعد شد سنترالایز اینتیک یونیت. به هر حال در این CIU وقتی اونجا در واقع همه پرونده میره اونجا، از اونجا توزیع میشه بین ادارات مختلف که در سفارتخونه های مختلف هستن و فایل نامبر وقتی صادر می شود در واقع اون هم توضیح میشه. یکی از کمکارترین آفیس ها همه CIO بوده یا CIU بوده که در سیدنی هست، دفتر سیدنی، یعنی فکر میکنم اونجا تعطیل مطلق بوده، هیچ خبری از اونها نیامده از مارچ به این ور. بله. امین میگه که اقوام بنده که در ماه مارچ سابمیت تحصیل، این که گفتم همه پرونده ها میره اونجا بعد توضیح میشه، پرونده های اقامت دائم است، نه پرونده های ویزای موقت و اینها نیست. اقوام بنده که در ماه مارچ سابمیت تحصیلی کرده و انگشت‌نگاری هم از 2 سال گذشته از توریستی داشته، دیروز فقط اپروو اولیه گرفت، در حالی که سفارت گفته بود پرونده کامل تک مرحله ای است، علت چیست؟ فقط اپروو اولیه گرفته، منظورتون چیه؟ من متوجه منظورتون نمیشم. پرونده کامل تک مرحله ای است، اگه اپرووشون کردن بعدش هم نامه میاد که بیاد برای پاسپورتش بفرسته برای ویزا گرفتن. خب فکر میکنم این سیستم من اوکی. آقای سامان میگه که اشخاصی که اپروو مرحله اول تحصیل میتونن بعد از اپروو دیفر کنن، این کار باعث ریجکت در مرحله دوم نمیشود. فکر نمی کنم در شرایط فعلی یه همچین مشکلی پیش بیاد و افراد فکر نمی کنم مشکلی پیدا کنن. تو این فاصله. و همین که اپروو اولیه رو بگیرید معنیش این هست که عملاً مشکلی با ویزاتون نخواهند داشت. اما اگر تغییر بدهید، یعنی که دانشگاه رو عوض بکنید، مطمئن باشید که ردتون میکنه. بهراد مکاری میگه آیا استان کبک تسهیلات یا مزایای خاصی برای خانواده که از طریق برنامه کیو اس دبلیو به این استان مهاجرت کرده است در نظر میگیرد؟ اگر مزایای خاص از تحصیل، کمک هزینه، وام، بیمه، درمان امثال است بفهم. نه خیر، مثل همه مهاجرین شما برای مهاجرین یک سری امکانات هست، حالا از طریق هر چه هر برنامه‌ای که آمده باشید فرقی نمی‌کنه، حالا کیو اس دبلیو به خصوص باشد یا بقیه برنامه‌ها. و افراد میتونن بیان برن در فرانسه بخونن، بیمه درمانی که خب همه تحت پوشش بعد از 3 ماه قرار میگیرن، کمک هزینه هم اگر بچه داشته باشید به بچه ها میدهن، بس تحصیل هم که میتونید به ثبت نام کنید و تحصیل کنید بدون مشکل. بله، فرضی میگه برای دانشجوی مشغول به تحصیل در کانادا که داره اقامت دائم است و میخواهد برای سیتیزنی اقدام کند، ارائه ریزنمرات دانشگاه به اون مدت که زمان کافی است؟ تعداد درست پاس شده هم اهمیت دارد؟ خیر، ظاهرا باید یه حداقل یک سالی رو تحصیل کرده باشه اگر اشتباه نکنم. اگر اون حداقل رو داشته باشید مسئله نیست و نیازی هم نیست ریزنمرات رو یه نامه هم که دانشگاه بگیرید کافیه، ولی فکر میکنم یه مینیمم زمان داره اگر اشتباه نکنم 1 سال است. بله، آقای سعید هم یک سوالی کردن که مربوط میشه به آقای ترودو، بحث اتفاقات خیریه وی چریتی و این حرفا، که یه میان برنامه ببینیم و بعد برگردیم به این بحث. بحث جالبی است. متشکرم.
دوستان سلام، احمد محمدی هستم، وکیل پایه‌ای که دادگستری با بیش از 20 سال سابقه وکالت و عضو هیئت علمی دانشگاه. در مدتی که من در کانادا هستم هموطنان زیادی دیدم که مشکلات حقوقی در ایران دارن، سوالات حقوقی براشون هست، نیاز به یک وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی که با قوانین و مقررات ایران کاملا آشنا باشه، احساس میشه که در کنارشون باشه. اینجا ما خوشحال خواهیم بود که از طریق شرکت کمپارس هم به صورت برنامه‌های هفتگی پاسخگوی سوالات حقوقی شما، چه در زمینه‌های حقوقی، زمینه‌های ثبتی، ملکی، کیفری، خانوادگی و هر مشکلی که در سیستم قضایی ایران شما دارید، پاسخگوی سوالات شما باشیم و حتی در صورت نیاز به دفاتر شرکت کمپارس در کانادا شما مراجعه بکنید برای گرفتن مشاوره حضوری و یا اعطای وکالت دادگستری برای پیگیری در ایران. منتظر ما باشید با اولین برنامه‌ای که به زودی در خدمت شما خواهیم بود از طریق شبکه تلویزیونی پرنیان تیوی.
بهار ایزدی هستم، مشاور املاک در مونترال بزرگ. این روزا پس از بحران کرونا فرصت خوبی برای خرید ملک در بازار روبروش مونترال هست. برای خرید ملک لازم نیست کانادایی باشید یا حتی لازم نیست اقامت موقت یا دائم داشته باشید. با هر گونه شرط اقامتی میتونید خرید ملک رو انجام بدید. با من در تماس باشید.
ها تصور خیلی از آدما از برنامه‌های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه‌های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اولو ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری می‌کنند که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت می‌کنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر می‌کنید و به محض ورود شما و خانواده‌تون اقامت دائم کانادا رو دریافت می‌کنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور، پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز، مرسی که بیننده میان برنامه ما بودید. خب یک سوالی رو آقای سعید کرده بود نوشته، با توجه به اتفاقات اخیری که در کانادا افتاده، ماجرای خیریه WE یا V، امکان استعفای ترودو یا منحل کردن دولت رو چطور میبینید؟ و اگر اتفاق بیفته برای سیستم مهاجرت مخصوصا اکسپرس انتری چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اولا بهتون میگم که هر اتفاقی بیفته برای اکسپرس انتری چه اتفاقی نمیفته. دو، اینکه اصلا اتفاقی میفته یا خیر. لیبرال ها در بستر قدرت خواهند بود، دولت بستر قدرت خواهد ماند. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که حتی اگر حالا شرایط اینقدر هم بد بود، این احزاب دیگه توان اینکه الان وارد یک انتخابات جدید بشن نداره. اینکه اگر آقای ترودو بخواد عوض بشه، یعنی رئیس حزب لیبرال دیگری تعریف بشه و اینها، یه بحثه که خب خیلی بعید میدونم. اما اینکه انتخابات برگزار بشه، انتخابات زودرس برگزار بشود و بعد بخوان دوباره احزاب رقابت بکنن، این مورد قبول هیچ کدوم از احزاب نیست، به جز اون حزب، حالا حزب چه بلاک کبکوآ، یعنی حزبی که در امسال دوباره سر برابر در فدرال و باعث شد که کمی خراب کنه انتخابات رو. این حزب کبکی، بلاک کبکی، که به عنوان یک حزب حالا با چندین کرسی که یادم نیست چند تا بود، خب الان برای خودش پلیریه. تنها حزبی که تازه اونم براش داستان ایجاد شده، اون رئیس حزبم متهم به چیزایی هست. نکته اینجاست که تنها اون حزب است که دنبال این هست. حتی محافظه‌کاران الان دنبال انتخابات نیستند. دلیلش اینه که رهبر ندارند. این انروشیر رهبر موقت است، قرار بوده که انتخابات برگزار بشه. ظاهرا تا پایان آگوست رهبرشون تعیین میشه. اینکه بتونن تا پایان آگوست یک حزبی که هنوز تازه رهبرش تعریف شده بتونه خودشو جمع جور کنه، انتخابات برگزار بشه، خب خیلی دور از ذهنه. بخاطر همچین ریسکی رو نمی‌کنن اینها. و NDP هم که حالا کرسی زیادی نداره ولی به هر حال تعیین کننده هست. تنها در حالتی ممکن است که انتخابات زود دست بتونن برگزار بکنن، یعنی دومه که هم حزب محافظه‌کار دنبالش باشد، هم بلوک بکوا و هم NDP، یعنی همشون هر سه بخواهند این اتفاق بیفته و این اتفاق نخواهد افتاد، چون هم نه NDP میخواد نه محافظه‌کاران الان، و تنها حزبی که الان حرف از انتخابات میزنه بلوکه، که فکر میکنه که اگر انتخابات بشه تعداد کرسی بیشتری رو در مجلس خواهد داشت، که این معنیش این هست که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من مثلا جای نگرانی نیست، داستان وی نگرانش نباشید، حل میشه. امیر حسین میگه من برای تمکن مالی سپرده بانکیک داشتم که چند روز دیگه مهلت یک سالش تمام میشه و نمیشه تمدید کرد. اگر یک سپرده جدید همان بانک باز کنم، آیا برای ارائه به سفارت برای دو ماه دیگه گردش حساب سپرده جدید فقط ملاک است، یا میتونم گردش حساب قبلی رو الان بگیرم و دو ماه دیگه ارائهش بدم؟ خب بله، شما میتونید سپرده جدید رو بگذارید و بعد سپرده قدیم هم بگذارید، در نامه‌تون هم بنویسید که این سپرده قبلی من بوده، تا این تاریخ از این به بعدم گذاشتمش اینجا، سابقهش مشخص میشه. بله، راستین میگه که متقاضی این لند پی آر هستم که لندینگ اپوینتمنت من به علت کووید 4 ماه پیش کنسل شد. از زمان دریافت کو پی آر تا الان 7 ماه است که منتظر لندینگ هستم، اما IRCC پاسخگو نیست. کو پی آر من باطل شد و توی کانادا گیر افتادم با ورک پرمیتی که 5 ماه دیگه باطل میشه. چرا اینو من پیشنهاد میکنید؟ چطور میفهمید که اداره مهاجرت پاسخگو نیست؟ باید تماس بگیرید و پیگیر باشید و تا اونجایی که میشه بایستی فشار بیارید. امکان این که در صحبت باهاشون امکان این که به مرز برید و در واقع اقامتتون بگیرید رو هم مطرح بکنید، چون این هم هست. در همین داستان کووید ما یک موکلی رو داشتیم که براش نامه اومده بود و خب از اون طرف به هم بحث در واقع ثبتش و لندینگش مطرح شده بود. خب به اداره مهاجرت که تماس میگرفتیم گفتش که اصلا هیچ اپوینتمنتی نمیدیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. مرزها هم به در واقع و هر کدوم از مرزها هم که تماس میگرفت جواب سربالا میشدید. یه بار بهش گفتم که پشو برو مرز فیلیپسبورگ که در نزدیک کبک هست، برو اونجا ببین چی میشه. فوقش بهت میگن نه برمیگردی. رفت و گرفت لندینگ پیپرش رو گرفت و آمد. شما به نظرم یه ترای بکنید، سر مرز برید یا سر لب مرز رو برگردید ببینید، شاید انجام دادم براتون. شما خیلی مشکل ندارید. شکوفه بهرامی میگه اگر ویزای مهاجرتی داشته باشیم و به کانادا بیاییم، با خرید یک بیزنس میتونیم درخواست اقامت و کار داشته باشیم. ویزای مهاجرتی یعنی چی؟ یک ویزای مهاجرتی داشته باشیم و بعد بیاییم در کانادا با خرید یک بیزنس میتونیم درخواست اقامت کنیم. اگر منظورتون از ویزای مهاجرتی ویزای توریستی احتمالاً، ویزای مهاجرتی من ویزای اقامت دائم است، یعنی کسی که بهش ویزا داده اند که بیاد کانادا که به عنوان لندد ایمیگرنت حساب بشه و اقامتش بگیره. احتمال منظور شما ویزای توریستیه. اگر منظورتون این هست، یعنی ویزای توریستی دارید که میخواد بیاد کانادا، با خرید یک بیزنس خیر نمیتوانید اقامت بگیرید، با خرید دو تا بیزنس هم نمیتونید اقامت بگیرید و به این راحتی نیست. یه مجموعه رو من دیدم که یعنی میشنوم از آدمایی که به من زنگ میزنن که آقای فلانی یا مجموعه فلانی به ما گفته که بیا برای بیزنس بخریم بعد اقامت تو بگیر فلان. نخورید گول این حرفا رو. خیر، با بیزنس خریدن به این سادگی نمیشود اقامت گرفت این روزها به خصوص. شما در دو حالت ممکن است که با خرید بیزنس بتونید یک ویزای کار بگیرید. ویزای کار لزوماً به راحتی شما رو به اقامت دائم نمیرساند و گول این حرفا رو نخورید. اولین یکیش اینه که شما بیاید ویزای یه بیزنسی رو بخرید و بگید که من میخوام اونر اپراتورش بشم و روش المایه بگیرید، اونر اپراتور المایه بگیرید و بعد معالن به شما ویزای کار بدن، 2 ساله هم میدن. حالا بعدن مشکلات تمدید خواهید داشت، چون این راحتی تمدید نمیشه این ویزاهای 2 ساله کاری که روی بیزنس ها میدن. و بعدش هم در یه شرایط خیلی خاصی ممکن بود بتونید شما الیجیبل برای اقامت. بله، اگر شما زبانتون بالای 6.5 IELTS هست و شرایطتون خیلی خوبه، بعد از 1 سال میتونید به خودتون جاب آفری رو بدید و این سری کارا رو بکنید. یا اینکه همسر شما بیاد در اون بیزنس شما وایس کار بکنه و اگر اون مدرک خوبی داشته باشه و نمره زبان بالایی داشته باشه باز هم یک قصه دیگه است. این به این سادگی نیست که فکر کنید تا میتونید میاد بیزنس میخرید و بعدم تمام. یه حالت دیگه هم در قالب اینترنشنال موبیلیتی پروگرام هست که با آی ام پی طرف بتونه کار بکنه که اگر این باشد خب به این راحتی نیست. اون بیزنس بعضی شما در بیزنس پلنتون یا در اون طرحی که دارید بعد اثبات بکنید که یک سیگنیفیکنت بنفیتی رو قرار است به کانادا برسونید، یک چیز خارق العاده رو قرار انجام بدید، یک کاری رو که خیلی مهم هست و برای کانادا خیلی خوب هست و توش بشه تعریف کرد. خب یک چیزی رو دارید به کانادا اضافه میکنید در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع، سیاست کنند اقتصاد و اینها. بنابراین به این سادگی نیست، گول این حرفا رو نخورید. معمولا افرادی این صحبت رو میکنن که نه زبانشون خوبه، نه تحصیلات بالایی دارن، نه سنشون هم بالاست. هیچ شانسی با خرید بیزنس ندارید عزیزان و وقت خودتون رو تلف این ماجرا نکنید و گول این حرفا رو نخورید. اون کسی که میخواد به شما بیزنس بفروشه خودش با یه فروش بیزنس به شما بین 500 هزار دلار سود میبره. بنابراین دقت بکنید. یزدانی پرسیده که با سلام و احترام، در خصوص شرایط ضبط اقدام مانند شرایط سنی، سطح زمان سرمایه جدید خرید بیزنس در ایالت اتلانتیک مانند پرنس ادوارد و فلان توضیح بده. باز میشه بحث خرید بیزنس. در خرید بیزنس غلط است. با خرید بیزنس شما نمیتونید اقامت بگیرید راحتتون کنه، حالا چه در اتلانتیک باشد جایی که آدم توش نیست، چه در تورنتو و ونکوور که پر از آدم است. خرید بیزنس در ایالت اتلانتیک چه کمکی به شما میکنه؟ و در بهترین حالت ممکنه شما یه روزی بتونید ویزای کار 2 ساله بگیرید که اونم تو تموم میشه و بعدم بدون اقامت میمانید و داستان. بله. محمد میگه که آیا ویزاهای تحصیلی الان بررسی میشن؟ لطفا یکم در مورد روال ویزای تحصیلی در حال حاضر که میگن 2 مرحله شده توضیح دهید. ویزاهای تحصیلی ظاهرا داره بررسی می شود به کندی، ظاهرا دارن به افراد یه پری اپرووال اولیه میدن که بعد با توجه به شرایط که آیا میخواهند مرز رو باز بکنن یا نمیخواهند مرز رو باز بکنن بهشون ویزای قطعی بدن برای آمدن یا خیر. بیشتر برمیگرده به این ماجرا، چون همه چیز در واقع نامشخص هست برای افسران اداره مهاجرت هم همه چیز نامشخص هست. از یک طرف نیاز دارن به اینکه دانشجو داشته باشن، پول بیاد توی مملکت و چرخ کار بگرده، از یک طرف هم نگران آمدن افراد هستن، نگران بحث کووید هستن و اینکه چطور میتونن منیج بکنن. بنابراین بحث صبوری کنید تا معلوم بشه. خیلی نمیتونم جوابای دقیقی بهتون بدم رو بحث دانشجویی. بهرام میگه 10 سال سابقه کار در پالایشگاه تهران دارم و لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس مدیریت، متأهلم و 30 ساله و زبانم در حد متوسط برای مهاجرت راهنمایی میخواستم. آقای بهرام خان و همه دوستانی که سوال این چنینی دارن، یعنی شرایطش خودشون رو میخوام بگم و ببینن که برای مهاجرت باید چه بکنن، بعد بگم که شما بایستی فرم ارزیابی رو در سایت کنپارس تکمیل بکنید. canpars.com وبسایت ما هست و شما میتونید اونجا برید اون فرم رو پر بکنید و ما شرایطتون رو با دقت بررسی بکنیم و خدمت شما باشیم. زبان متوسط قطعا به درد براتون خیلی مناسب نیست. اگر که وضعیت مالی خیلی خوبی ندارید با زبان سطح زبان پایین در واقع شانسی ندارید. با این عنوان به هر ترتیب شما لطف کنید فرم ارزیابی رو پر بکنید که ما خدمت شما باشیم. عقید مکاری میگه که من 41 سالمه و مجرد و هیچ سابقه بیمه و سابقه کار رسمی هم ندارم. عجب. سطح زبانم هم ضعیفه. راهی برای من برای رسیدن به کانادا هست؟ خب برادر من، اولا که راجب تحصیلاتت نگفتی، دوما خب 41 سالته در ایران هم نه سابقه داری نه کار کردی، زبانم که بلد نیستی. تو مملکتی که زبان میدونستی، مملکت خودت بوده، پدر مادرت اونجا بودن، دوست و آشنا تو رفیقت اونا اونجا بودن، زبانش هم مثل بلبل حرف میزدی، هیچ کاری نکردی بر اساس گفته خود شما. الان پامشی میخوای با زبان ضعیف بیای اینجا که آیا راهی برای آمدن به کانادا هست؟ بیای کانادا که خب چه کنی؟ اگه همون قرار است همون اتفاق بیفته و هیچ کاری نکنی که خب کانادا شما رو میخواد چیکار؟ بنابراین زبانتون رو باید سطح برید بالا، بعد اگر خواستید که دقیق تر با هم صحبت کنیم بعد فرم ارزیابی ما رو پر کنید یا ایمیل بزنید به info@campus.com. دوست قبلی هم همینطور، دوستی که در پالشگاه کار میکرد ایشون هم میتونه به info@campus.com ایمیل بزنه شرایطش رو به ما بگه. در هر صورت تحصیلات هم لازم است، ما باید تحصیل سطح تحصیلات شما رو بدانیم که بتونیم نظر کنیم. فرامرز میگه من ارشد معماری دارم، میخوام ارشد مجدد واسه کانادا اقدام بکنم، هیچ ایرادی نداره. بهتره چه رشته ای رو انتخاب کنم که افسر پرونده رو ریجکت نکنه؟ بین ارشد و لیسانس هم 8 سال گپ وجود داره. رشته ای که انتخاب میکنید باید مرتبط با بک‌گراند تحصیلی و یا کاری شما در گذشته باشد، یعنی واسه توجیه بشه که شما چرا میخواید برید فوق لیسانس فلان بگیرید. همه کسی نمیتونه به شما بگه آقا چه رشته ای برو تحصیل کن، چه رشته ای برو پذیرش بگیر. امیر میگه که از گزینش سیستم آریما و نیرو متخصص کبیک خبر جدیدی برای موکلین دارید؟ متاسفانه خیر، خبر خاصی از اون سیستم بیرون نیامده از در روزهای اخیر. آقای حسین خانی یا آقای حسین خانی نوشته پرونده اینجا نیست که ورکر کبیک در محله فدرال است، 13 ماه پیش هم بایومتریک دادم، هنوز خبری از مدیکال نیست. خب در صورت امکان متوجه تجربه حضرت این زمین راهنمایی بفرمایید که بودن چند ماه دیگر بعد منتظر بمانم. خیلی معلوم نیست ولی خیلی هم فکر نکنم طولانی تر از این بشود. یک سری از مشکلات اینها این هست که پرونده‌های مهاجرتی که در واقع انتهای کار هست اینها رو یکمی نگه داشتن که تکلیف بحث کووید و بحث مسافرت و انتقال رفت آمد از مرز و اینها روشن بشه و امیدوارم که انشالله به زودی به شما مدیکالتون رو هم بدن. ذوالفقاره میگه که من 37 ساله و مجردم، مدرک لیسانس و ارشد حسابداری هم دارم، 10 سالم سابقه کار مرتبط، گزارش سازمان وست رو هم دارم، مدرک آیلتس اورال 6.5 هم دارم. اورال یعنی چی؟ منظورتون جنرال احتمال اوورال نوشتن؟ بله اوورال. در ایران سی پی ای و عضو سازمان آی اف ای سی هستم. آیا شما در اصل جاب آفر میکنه؟ یارید جاب آفر رو به کسی نباید بگید براتون بگیره. شما با این همه در واقع کردنشالی که دارید خب میتونید خودتون اقدام بکنید برای پیشنهاد شغلی رو بگیرید. یک دو یکم بیشتر رو زبانتون کار بکنید، ممکنه شانسی داشته باشید در اکسپرس انتری که میتونید از طریق expressentry.ir شرایط رو بررسی بکنید. ولی اینکه ما پول نمیگیریم برای کسی بریم جاب آفر بگیریم، نکته داشته باشید. ولی شما خودتون توانایی رو دارید که ارتباط برقرار کنید، کامیکیشن داشته باشید، یعنی کامیکیت بکنید با آدم و بگیرید. بله. آقای علی محمدی یه سوال با مزایی رو گفته که راجبش حرف زدیم امروز، راجبش سکیوریتی چک صحبتی رو کردیم. نوشتم بنده سربازی سپاه بودم، در فرم های ویزای تحصیل محلی که سربازی رفتم رو پرسیده می شود، میتونم بگم در ارتش خدمت کردم؟ خیر، نمیتوانید بگویید در ارتش خدمت کردید، باید بگویید در سپاه که بعدا برای آمریکا رفتم و مشکل بر نخورم. کی گفته کسایی که بر سپاه کار و سربازی کردن برای آمریکا رفتن مشکل دارن؟ چون زانه اطلاعات شیر میشه بین دو کشور. عجب عجب. خب شما وقتی بگی ارتش بودم که دروغ گفتی و بعد گندش در میاد عزیز من، در میاد. اینجوری نیست که فکر کنید شما هر چی دلتون خواستتون دلتون دارید بگید. تو فرمای دانشجویتون بعضی وقتا مدارک لازم نداره، یه چیزی مینویسید که بعدا در آینده هزار مشکل خواهید داشت. اون وقت میشه میس رپرزنتیشن، اظهار خلاف واقع. 5 سال شما رو هیچ جا راه نمیدن. بنابراین نخیر، همون سپاه بوده اید، هیچ ایرادی هم ندارد. امجدی میگه که میخواستم بدونم بعد از درخواست اقامت در کانادا، اقامت دائم در کانادا، زمانی که تحصیلیمون تموم شد و شرط پکر هم داشته باشیم چقدر طول میکشه که اقامت دائم از طرف دولت صادر بشه؟ خب بستگی داره، یه زمانهایی یک سال انجام میشه، یه زمانی شد نزدیک 2 سال. الان خدا میداند با توجه داستان کووید راجع به زمان حرفی نمیشه از هم. و بابایی میگه که اگر من از طریق تحصیل وارد کانادا بشوم و پسرم هم در مقطع 12 با من بیاید و بعد از عمر تحصیل من درخواست اقامت بدم و پسرم سنش از 18 گذشته باشد، برای ایشون هم اقامت دائم صادر میشه؟ یعنی که ایشون باید اقدام کنه؟ یعنی شما میتونید به جای اینکه این سوالتو اینجوری مطرح بکنید یه سوال یه خطی فرزندان تا چه سنی در پرونده مهاجرتی پدر و مادر هستند؟ تا من به شما بگم تا 22 سالگی، یعنی تا 21 سال و 364 روزگی، یعنی تا قبل از 22 سال کامل بچه ها جزء پرونده شما هستند. برای این در کیس شما هیچ نگرانی وجود نداره و فرزند شما در کنار شما اقامت دائمش رو میگیره. خب امروز سوالاتمون زودتر تمام شد و این به من این فرصت رو میده که یه چند تا نکته رو بگم که ازش ویدیوهای خاص در بیاد. یک، در مورد بحث obligation، residency obligation، کسانی که پی آر کانادا هستند بایستی که هر زمان مورد بررسی قرار میگیرند در 5 سال قبلش حداقل 730 روز در کانادا بوده باشند. یک نکته بسیار مهمه که بسیار از دوستان بهش توجه ندارند یا دقت نمی کنند. اگر شما در واقع اقامت کانادا رو داشته اید و الان دارید خارج از کانادا زندگی می کنید، دقت بکنید. در 5 سال گذشته بایستی حداقل 2 سال در کانادا بوده باشید، وگرنه میشه اقامت شما از بین برود. افراد 2 دسته‌اند، یا کسانی که در واقع این رعایت نشده در موردشون و در خاک کانادا هستن. خواهید در خاک کانادا هستید، هیچ مشکلی ندارید، ولی تا قبل از اینکه مطمئن نشده اید که 2 سال در 5 سال رو بوده اید یا 5 سال قبل، هیچ اقدامی نکنید برای گرفتن کارت جدید یا اسپانسر کردن فرد دیگری، نکنید این کار رو. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید من در کانادا هم زندگی میکنم، الان میخوام برم درخواست تمدید کارت بکنم، بعد نگاه بکنم از امروز که ما دارم این درخواست رو میدم 5 سال بیام عقب ببینم آیا 730 روز رو بوده ام یا خیر. این وضعیت دقت میکنه. شما اگر درخواست تمدید کارت بکنید و این 730 روز در کانادا نبوده باشید، اتفاقی که برای شما میفته اینه که اقامتتون از دست میدهید، باطل میشه. حالا وقتی باطل میشه چه میشود؟ به شما دیپارچر اوردر میدن و شما وقت دارید که اگر در کانادا باشید ظرف 30 روز برید درخواست اپیل بدید، که حالا داستانه خودش رو داره که باید بیاید دفتر ما و هزینه کنید و بتونیم براتون حالا اگر بشود در واقع اقامتتون رو حفظ بکنید. اگر فرد کمتر از 730 روز در کانادا بوده و الان این 730 روز در 5 سال گذشته که داریم میگیم، در مورد کسانی که کمتر از 5 سال از حضورشون در واقع از زمانی که لند کردن میگذره، توجه بکنن که باقی مانده این 5 سال بهشون کردیت داده میشه. مثلا اگر شما 3 سال هست که لند کرده اید و در 5 سال گذشته میبینید بیشتر از 6 ماه در کانادا نبوده اید، نگران نباشید، چون 2 سالی که باقی مانده است به عنوان کردیت حساب میشه. یعنی فرض میکنیم که اون 2 سال باقی مانده رو در کانادا خواهید بود. این فرض در واقع قانونی است. خب حالا فرض کنیم که فردی 730 روز در 5 سال گذشته رو نبوده، این کردیتر هم که حساب میکنه باز 730 روز نمیشه و در خارج از کانادا هم حضور دارد. چنین فردی باز 2 دسته داریم. یه افراد هستن که کارتشون هنوز معتبر است. خب اگر کارتتون معتبر است، سریع پشید بیاید کانادا، ولی قبلش حتما یه مشورتی با ما بکنید، یه وقت مشاوره از ما بگیرید که یه سری توصیه ها رو باتون داشته باشیم. و وقتی که دارید میاید، 2 حالت داره: یا اینکه شما دپارچر اوردر میگیرید یا نمیگیرید. اگر دپارچر اوردر گرفتید که خب هیچی، باید بیاد که بریم دنبال داستان اپیل و این حرف رو، فرق هم نمی کنه تورنتو، مونترال، ونکوور باشه، هر جا باشید ما پروندتون رو میپذیریم. اگر که مشکل پیدا نکردید سر مرز، به خصوص اونه که با من مشورت میکنن قبل از آمدن، کمتر مشکل پیدا میکنن. اگر مشکل پیدا نکردید سر مرز، در این صورت برید زندگیتون رو بکنید و تا زمانی که مطمئن نشده اید 2 سال در 5 سال رو بوده اید، درخواست کارت در تمدید کارت اقامت نمی کنید. دقت بکنید، زندگی با کارت اقامت لازمه زندگی شما نیست. اقامت شما باطل نمی شود با باطل شدن کارت اقامتتون. اقامت شما دائم است، تا زمانی که از شما گرفته نشده برقرار است. کارت برای مسافرت، به نشانه و در واقع دلیل اقامت شما کارتتون نیست. حالا در مورد کسانی که کارتشون منقضی شده در کانادا هم نیستن. اینها باز دو دستن. یا اینکه شما در یک سال گذشته حداقل یک روز رو در کانادا زندگی کرده اید. یعنی چی؟ یعنی از آخرین حضور شما در کانادا کمتر از یک سال گذشته است. خب اگر اینطوره شما درخواست ترافل داکیومنت میدهید و ترافل داکیومنت هم حتما خواهید گرفت. این حتما به شما اجازه برگشت به کانادا داده میشود. اما اگر بیشتر از یک سال گذشته ممکنه بهتون ترافل داکیومنت ندن. ولی در هر صورت همینقدر که درخواست ترافل داکیومنت شما وارد سفارت میشود که اونم حتما از طریق دفتر ما اقدام بکنید. در تهران هیچ مجموعه رو سراغ ندارم که بتونه شما در ارتباط با الزامات اقامتی بهتر از کمپورس کمک بکنه. شما وقتی درخواست ترافل داکیومنتتون رو به سفارت میدهید عملا پروسه در واقع بازبینی وضعیت اقامتی شما شروع میشه و شما با توجه به که 730 روز در 5 سال گذشته در کانادا نبوده اید حتما اون نامه گزارش به وزیر رو میگیری و در واقع افسر اقامت شما رو باطل میکنند. ولی به شما 60 روز فرصت اپیل میده که بعد با ما مراجعه میکنید و برای اپیل براتون کاری که باید بشود رو انجام میدیم. اگه بتونی بیاریمتون کانادا، در کانادا اپیل میشه. اگر نبود هم از راه دور اپیل میشه و اپیل یعنی درخواست تجدید نظر در اون رأیی که افسر مهاجرت داده. بنابراین حواستون باشه، این روزها خیلی از عزیزانی که ما سالها پیش براشون اقامت گرفته ایم خب الان رفتن ایران، درگیر زندگی بودن، تصمیمم نداشتن بیان، یکی فکر میکنن تا آخرین روزی که حالا میشه رفت. الان یه دفعه به فکر افتادن که پاشن بیان این ور، ولی این مشکلات رو دارن. بنابراین اگر دوستانی رو دارید میشناسید، کسانی میشناسید که در ایران داره زندگی میکنه، اقامت کانادا رو داره، بشه تذکری بدید که فلانی آیا میدونی که وضعیت چیه و راهنماییش کنید، با ما تماس بگیره، ایمیل بزنه به info@campars.com، ببینیم که آیا میشود اقامت ایشون رو حفظ کرد یا اینکه توصیه اگه لازم باشه بکنیم و اگر هم لازم باشه براشون دادگاه بریم. ما دادگاه شروع شده، تعداد زیادی پرونده ما داشتیم که خب خبری نبود در AID Immigration Appeal Division، در واقع دادگاه اداری هست که همون اپیلیدی که گفتم در اونجا انجام میشه. یعنی وقتی افسر نظرش رو داد و یا Departure Order گرفتید، شما بین 30 روز یا 60 روز بسته به اینکه در کانادا باشید یا خارج از کانادا وقتی دارید که اپیل بکنید. خب و اون دادگاهی خواهد بود، دادگاهی تشکیل خواهد شد و تمام هیرینگ ها، تمام در واقع جلسات رسیدگی کنسل شده بود تا اخیراً که شروع کردن، دارند به صورت آنلاین در از طریق یک نرم افزاری دارند این رو برگزار میکنند و ما از 20 اولین جلسه مون 20 داریم، 25 و 31 داریم و حالا برای سپتامبر و اکتبر هم مطمئنم تعداد زیادی رو خواهیم داشت که هنوز ما باهاشون توافق نرسیدیم در مورد اونها. فعلا مونترالی ها شروع شده، احتمالاً کم کم سرستاده تورنتو و ونکوور هم در میاد و این خبری خواهد شد و احتمالاً به همین ترتیب جلسه دیگه اینگه اونها رو هم خواهیم داشت. بنابراین اگر دوستی دارید که میدونید در یه شرایطی، حتما راهنمایی کنید که ما بتونیم در خدمتشون باشیم. بسیار متشکرم که همراه ما بودید و بسیار عذرخواهی میکنم از بابت تأخیری که امروز در شروع برنامه داشتیم. تا برنامه دیگر که جمعه آینده خواهد بود به شرط حیات، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.